اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان میتاریم. در حالی که اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد آموزش دختران در افغانستان عکس العمل های تندی را بدن بال داشته است، سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که در مورد دیدگاه شخصی هر کس نباید عکس العمل نشان داد. گزارش های مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست احد عزیزاده با مشروح اخبار.
شنوندگان عزیز سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. امرالله صالح معاون اول ریاست پیشین حکومت افغانستان به اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان واکنش تند نشان داده و گفته است که طالبان ملیشه‌های نیابتی پاکستان هند. آقای صالح روز دوشنبه 20 دسامبر در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که جامعه بی تعلیم، بی خبر از خود و بدون نظام اداری و محتاج به اسلام آباد در افغانستان یکی از برنامه‌های استراتژیک پاکستان است. عمران خان روز گذشته در سخنرانی در نشست سازمان همکاری های اسلامی که به میزبانی آن کشور دایر شده بود ادعا کرد که اکثریت طالبان پشتونند و در روستاهای پشتون نشین خانواده ها حاضر نیستند حتی در مقابل امتیازات دخترانشان را به مکتب روان کنند. آقای صالح این اظهارات عمران خان را نفاق انگیز خوانده و گفته است که ایستادگی مردم افغانستان در برابر این گفته های صدر اعظم پاکستان مایه دلگرمی و نشاندهنده بیداری ملت افغانستان است. اظهارات عمران خان درباره فرهنگ افغانستان واکنش های زیادی را در این کشور به دنبال داشته و روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز به این گفته ها واکنش نشان داد. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نشست سازمان همکاری اسلامی را در مورد آن کشور مؤثر خوانده است. این نشست روز یک شنبه به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. آقای وست که یکی از شرکت کنندگان نشست بود در توییت گفته است که نشست مؤثر سازمان همکاری اسلامی نتایج مهمی داشت. وی به صندوق مالی بشردوستانه اشاره کرد که درباره ایجاد آن در نشست توافق صورت گرفته است. وست افزود که ایالات متحده از نقش و همکاری سازمان همکاری اسلامی در پیوند به افغانستان استقبال می کند. دکتران بدون سرحد در افغانستان یا MSF از افزایش مورد سوء تغذیه کودکان در برخی از ولایات آن کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که امسال اوضاع برای کودکان در آن کشور بدتر شده است. این نهاد روز دوشنبه در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که سوی تغذیه هات و روش‌های نادرست شیردهی در محیط میزبان و هم در محل بودباش بیجا شدگان داخلی در هرات با عنوان یک موضوع نگران کننده باقی مانده است. دکتران بدون مرز افزوده است برای چندین ماه MSF شاهد آمار بلند اطفال مصاب به سوء تغذیه در واحدهای سوء تغذیه خود در ولایات هلمند و هرات بوده است. سازمان دکتران بدون مرز به طور معمول اطفال مصاب به سوء تغذیه را در افغانستان می‌بیند، اما امسال اوضاع بدتر است. این نهاد ادامه خوشحالی، کمبود مواد غذایی، بحران اقتصادی و عدم یک سیستم کارای صحی در افغانستان را از عوامل عمده افزایش مورد سوء تغذیه کودکان در افغانستان خوانده است. ملل متحد گفته است که از این میان 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال تا آخر سال روان میلادی ممکن با سوء تغذیه هات مواجه شوند. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان میگوید که جاوید یوسفی خبرنگار خبرگزاری افق در شهر کابل مورد حمله مهاجمان قرار گرفته و شدیداً زخمی شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حجت الله مجددی رئیس اجرایی این انجمن روز دوشنبه 20 ماه دسامبر و صدای امریکا گفت این حادثه شام دیروز در مربوطات دشت برچی رخ داده است. آقای مجددی گفت که چندین چاقو در قسمت شانه این خبرنگار برخورد کرده که در حال حاضر در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستری است. آقای مجددی افزود که هنوز علت این حادثه روشن نشده و اما مهاجمان بعد از حمله بر این خبرنگار پول و تلفن همراهش را با خود بردند. رئیس اجرایی انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان همچنان گفت که نگرانی هایشان را در پیوند به افزایش حملات بر خبرنگاران در کابل و ولایت با مقامات وزارت داخله طالبان در جریان گذاشتند. آقای مجددی افزود که سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان با آنها تعهد کرده است که این موضوع را بررسی و عاملان آن را هرچی زودتر بازداشت خواهند کرد. از جانب دیگر نهادهای حامی خبرنگاران افغانستان از بازداشت موقت خبرنگاران افغان از سوی افراد طالبان در آن کشور ابراز نگرانی کرده و گفتند که در تازه ترین مورد یک خبرنگار در قندوز برای چندین ساعت در توقیف این گروه قرار داشت. با اساس معلومات این نهاد در حال حاضر طالبان این خبرنگار را دوباره آزاد کرده و آنان بازداشت آقای نوری را یک سوی تفاهم عنوان کرده اند.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران روز دوشنبه 20 دسامبر گزارش داد که یک انفجار در اطراف تأسیسات هسته‌ای بشر رخ داده است. خبرگزاری فارسی ایران گزارش داده که این انفجار ناشی از تمرینات نظامی هوایی بوده است. خبرگزاری رویترز از قول خبرگزاری فارس در ایران گزارش داده است که هدف از این تمرینات نظامی بلند بردن سطح توانایی سیستم دفاعی هوایی ایران است. محمد تقی یک مقام ایران به خبرگزاری فارس گفته است که تمرینات نظامی ساعت 5 صبح به وقت محل با آمادگی و هماهنگی کامل با قوای امنیتی آغاز شد، اما در این انفجار در مورد تلفات جانی و یا احتمال خسارات مالی چیزی نگفته است. انفجار در اطراف تأسیسات هسته‌ای بشر در حال صورت گرفته است که دور هفتم مذاکرات غیر مستقیم میان ایالات متحده و ایران بر سر موضوع برنامه هسته‌ای تهران تا حال بی نتیجه باقی مانده است. آخرین دور مذاکرات غیر مستقیم میان واشنگتن و تهران به تاریخ 29 ماه نوامبر در ویانا پایتخت اتریش اثر گرفته شد. شماری از وزیران جرمنی یک بار دیگر هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر این که روسیه در صورت تجاوز نظامی بر اوکراین با تحریم‌های شدیدتر مواجه خواهند شد تکرار کرده اند و به گفته آنها این می تواند برلین را وادار کند تا همکاری خود با مسکو را در مورد پایپلاین گاز طبیعی نوردستریم 2 مورد بازنگری قرار دهد. هشدارهای مجدد در حال ابراز شده است که کیف و حامیان غربی آن روسیه را به جمعوری حدود 100 هزار نیرو در نزدیک مرز با اوکراین به عنوان مقدمه احتمالی برای تهاجم در اوایل ماه آینده میلادی متهم کرده اند. اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه روسیه به دلیل تصرف و الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیه در سال 2014 و به خاطر حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین وضع کرده است. درگیری ها در شرق اوکراین از اپریل سال 2014 میلادی تا حال حدود 13200 کشته به جای گذاشته است. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است تا تنش‌ها را کاهش دهد و در دیپلماسی جدید در مورد مناقشه 7 ساله در شرق اوکراین اشتراک کند. این اتحادیه هشدار داده که در صورت وقوع هر گونه حمله از سوی روسیه بر اوکراین، اروپا با هماهنگی بریتانیا و ایالات متحده ای آمریکا تحریم‌های شدیدتری را بر مسکو وضع خواهد کرد. روسیه هر نوع اتهام در مورد آمادگی برای حمله بر اوکراین را رد کرده و مجموعی از خواسته ها را در مورد عضویت احتمالی اوکراین در پیمان ناتو و فعالیت های ائتلاف غربی در نزدیک مرزهای روسیه مطرح کرده است. آنتونی فاوچی مشاور ارشد صحی قصر سفید روز یک شنبه 19 دسامبر از زمستان تیره و تار هشدار داد و گفت که نوع تازه جهش یافته کرونا ویروس اومیکرون موجب افزایش همگیری بیماری کووید 19 در سراسر جهان می شود. این مقام ارشد صحی ایالات متحده همچنین گفت که اومیکرون موجب ایجاد محدودیت و نگرانی ها در مورد ظرفیت شفاخانه ها در سراسر جهان خواهد شد. شبکه خبری تلویزیون NBC از قبل آقای فاوچی گزارش داد که یک چیز بسیار روشن است: گسترش فوق‌العاده اومیکرون، و تأکید کرد که موج تازه این بیماری همگیر در سراسر جهان در حال گسترش است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که بر اساس نتایج تحقیقات ابتدایی اومیکرون در مقایسه با نوع دلتای کرونا ویروس علائم شدید ندارد، اما آمارها نشان می‌دهد که این نوع تازه جهش یافته در مقابل واکسن‌های موجود کووید 19 مقاومت دارد و سرعت انتقال آن از یک فرد مبتلا به فرد دیگر در مقایسه با سایر انواع این ویروس از سرعت زیاد برخوردار است. ایالات متحده آمریکا در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین تلفات ناشی از همگیری کرونا ویروس را متحمل شده است. بر اساس تازه‌ترین ارقامی که از سوی پوهنتون جان هاپکینز در ایالات متحده نشر شده است، تا حال نزدیک به 5,829,000 نفر در سراسر امریکا به این بیماری کشنده مبتلا شده اند که از آن جمله 800,391 نفر در اثر این بیماری جان باخته اند. و خبر اخیر، تعداد تلفات شدیدترین طوفان امسال فیلیپین به روز دوشنبه از 200 نفر گذشت. صلیب سرخ فیلیپین گفته است که این طوفان در مناطق ساحلی خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس را تخریب کرده است. بیش از 380,000 نفر از خانه‌ها و استراحتگاه‌های ساحلی فرار کرده اند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیدیم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، در حالی که اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد آموزش دختران در افغانستان عکس‌العمل‌های تندی را به دنبال داشته است، سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که در مورد دیدگاه شخصی هر کس نباید عکس‌العمل نشان داد. توجه نمایید به این گزارش.
اظهارات تازه عمران خان صدراعظم پاکستان واکنش‌های تند شخصیت‌های سیاسی و فعالان حقوق زن را در افغانستان به دنبال داشته است. عمران خان در سخنرانیش در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی که روز یکشنبه به میزبانی پاکستان برگزار شده بود، از جامعه بین‌المللی و ایالات متحده خواست تا در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان حساسیت‌های فرهنگی در افغانستان را در نظر بگیرند. صدراعظم پاکستان ادعا کرد که اکثر طالبان پشتونند و در روستاهای پشتون نشین خانواده ها حاضر نیستند حتی در مقابل امتیازات دخترانشان را به مکتب بفرستند. در واکنش به این اظهارات، امرالله صالح، معاون پیشین نظام ساقط شده افغانستان، در حساب کاربری فیسبوکش نوشته است که اسلام آباد می خواهد جامعه افغانستان بی تعلیم و بدون نظام اداری باشد. آقای صالح نگاشته است:
عمران خان به خاطر دستیاب شدن به هدف فوق و در تداوم سیاست کشورش گفت که ضدیت با تعلیم و تحصیل بخشی از سنت‌ها و مشخصه جامعه افغانستان است. پاکستان از تکرار و تکرار تا امروز نتیجه گرفته است. آنها سالهای سال گفتند که طالب یک واقعیت جامعه افغانی است و بالاخره این آرزوی استراتژیک و امنیتی خیش را به واقعیت جامعه افغانی بدل کردند.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز به حکومت پاکستان توصیه کرده که از تبلیغات برخلاف افغانستان و از مداخله در امور این کشور شدیداً خودداری کند و مانند یک همسایه نیک برای ایجاد روابط حسنه و متمدن میان دو کشور تلاش کند. شیبا رؤوفی، فعال حقوق زن، پاکستان را دشمن دیرینه افغانستان میداند و میگوید که آن کشور همیشه کوشش کرده است تا مردم افغانستان ناآگاه بمانند. خانم رؤوفی تاکید میکند که صدر اعظم پاکستان قصه سرنوشت زنان افغان را نخورد، بلکه به بهبود وضعیت جامعه خودش تمرکز کند.
من من حیث یک افغان به عمر خان میگم که تو حق نداری در بابت مردم افغانستان، سرنوشت مردم افغانستان، از زبان مردم افغانستان صحبت کن. خود افغان ها حق خود میخواهند، خود افغان ها سرنوشت خود میخواهند و لطفاً در وضعیت امروزی افغانستان دخالت نداشته باشین، چون افغان آگاه هستند که وضعیت افغانستان که خراب ساخته پاکستان.
نعیمه اسدی، دیگر فعال حقوق زن، میگوید که مادر وی در سال 1959 میلادی آموزگار بود، آوانی که هنوز یک دهه از عمر پاکستان نگذشته بود. خانم اسدی گفت که پاکستان همواره در تلاش است زنان افغان بی سواد بمانند تا در گام نخست خانواده و سپس جامعه ناآگاه بباراید و اهداف آن کشور در افغانستان عملی شود.
اولاد بی سواد باعث از بین رفتن یک جامعه می شود، جامعه که فردا روزش به نفع پاکستان است و بی سوادی زن افغانستان به نفع پاکستان است و پاکستان از هر راه ممکن استفاده می کنه که که جامعه افغانستان بی سواد بماند.
با این وجود امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در برگشت از پاکستان در میدان هوای کابل به خبرنگاران گفت که اظهارات صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان توهین‌آمیز نبوده است. آقای متقی افزود که عمران خان از مسئولان حکومت‌های پیشین افغانستان انتقاد کرد و در حال حاضر آنان ناگزیرند تا به این گفته‌ها واکنش نشان دهند. آنچه توهین‌آمیز می‌گویید که به حیث حکومتبان عکس العمل نشان بدهیم من چیزی نمی‌بینم، چون آن کنفرانس مثبت بود و ما نباید به سوی نکات منفی برویم. در دنیا هر کس مسئول دیدگاه و اظهارات خود است و هر کس هر چیزی می‌گوید. سخنان صدر اعظم پاکستان در حال واکنش برانگیز شده است که مکنون به جز از موارد اندک زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان محروم شدند. طالبان هم گفتند که هنوز در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها و همچنان اجازه کار به زنان تصمیم گرفتن نشده، ولی بزودی پس از ایجاد کارشیوه نظام اسلامی تصامیم نهایی گرفته خواهد شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
عمران خان صدراعظم پاکستان در سخنرانی در نشست سازمان همکاری های اسلامی که به میزبانی پاکستان برگزار شده بود ادعا کرد که اکثریت طالبان پشتونند و در روستاهای پشتون نشین خانواده ها حاضر نیستند حتی در مقابل امتیازات دخترانشان را به مکتب بفرستند. امرالله صالح با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هر دو این اظهارات عمران خان را نفاق انگیز و آن را تلاش برای تفرقه افغانی در افغانستان عنوان کردند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد ادعاها مبنی بر مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان از دیدگاه تحلیلگران با داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات مقیم کانادا انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای قیومی، در حالی که پاکستان برای به رسمیت شناختن طالبان تلاش می کنه، آیا اظهارات صدر اعظم پاکستان که عکس العمل های زیادی را در پی داشته در همسویی با طالبان بیان شده؟
من فکر میکنم اظهارات با پاکستان در قدم نخست از مداخله بسیار صریح و آشکار در امور افغانستان است که در واقع تمام ارزش‌های افغانستان و مخصوصا آنچه که امروز در افغانستان میگذره، حکومت طالبان و کسانی که با پاکستان رابطه نزدیک دارن زیر سوال قرار میده. و از سوی دیگر پاکستانیا با توجه به سیاستی را که از گذشته های دور به این سو نسبت به افغانستان دنبال میکنند، بر اساس منافع استراتژیک و منافع امنیتی که دارند زیاد علاقمند شکل گیری یک حکومت قوی، یک حکومت مرکزی در افغانستان نبودند. به پاکستانیا زیاد مثلا مهم نیست که کی در افغانستان در حاکمیت است.
به اجازتون، آنچه که شما اظهار داشتین پاکستان یکی از حامیای طالبان شمرده میشه، اما به چه دلیل تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته؟
پاکستانی ها حتی نسبت به طالبان هم به صادقانه برخورد نمیکنن. پاکستانی ها به دنبالی هستن که موضوعات قومی، بحث فرهنگی، عمدتا آنچه که سبب میشه مردم افغانستان، اقوام افغانستان به بخش های مختلف تقسیم شوند و روی امرسته انگیزه های قومی بیشتر شوند، روی سیاست از بیشتر تمرکز دارم. اظهارات صدراعظم پاکستان هم نشان میدهد که به عنوان یک ملت، به عنوان یک ملت متمدن مردم افغانستان هست به رسمیت نمیشناسند، مخصوصا آنچه که در امور داخلی افغانستان بحث فرهنگی و ای که اظهار کردن در بخش مناطق افغانستان حتی خانواده حاضر نیستن فرزندانشان را به مکتب بفرستن، حتی در مقابل امتیاز مخالفت دارند، در برابر دانش، در برابر خرد، در برابر اخلاقیات. خودش نشان میدهد که مستقیم یک مداخله است. و از سوی دیگر خب طبیعتاً مشکلات نسبی و در مناطق مختلف افغانستان وجود داره. ممکن است بعضی مناطق رسوم ها و آداب و روش های زندگی متفاوت باشه، معناش نیست که کشور خارجی در بود مسائل فرهنگی تعیین تکلیف بکنه و با مقامات خارجی بحث های داخل افغانستان به صراحت در میان بگذاره. اگر روش درستی را روی دست نگرفتن
تا به حال ادارات معتبر استخباراتی پاکستان متهم به مداخله در امور افغانستان نکرده، چرا؟ آیا در پشت پرده چیزهایی هست که تا به حال گفته نشده؟
خوبی بحثی که پاکستان متهم چقدر متهم شده در بحث مداخله در امور افغانستان و سوی دیگر پاکستان یا بارها به صراحت موقفشان از موقفی متفاوت نشان دادن مسئله جداست، اما یافته ها و بررسی ها نشان میدهد از طرفی اکثر از طرفی تحلیلگران بین‌المللی که پاکستان به عنوان یک مرکز بی‌ثباتی در منطقه است و پاکستان حتی در گزارش های ماهای اخیر نشان میدهد یکی از عوامل شکست پروسه صلح در افغانستان مخصوصا مذاکراتی که بین طالبان و دولت پیشین افغانستان شروع شده بود مداخله سریع پاکستانی هاست. پاکستانی ها به عنوان یک عامل بسیار مخرب روند صلح کاملا تخریب کردن و پروسه صلح به شکست مواجه شد، میشه نقش منفی بازی کردن.
بله، و در آخرین تحلیل میخواستیم بسیار خلاصه بگیم که به نظر شما آیا کشورهای اسلامی برای به رسمیت شناخته شدن طالبا پیش قدم خواهد شوند؟
بحث به رسمیت شناختن طالبا قبل از اینکه با کشورهای اسلامی رابطه بگیره با ارزش ها و معیارهایی که در نظام بین الملل مطرح شده و سوی جامعه جهانی با طالبا قبل در میان گذاشته شد، کشورهای اسلامی یک بار دیگر تأکید کردن که آنچه مهم است به افغانستان صلح و امنیت و شکل گیری یک حکومت فراگیره. ممکن است کشورهای اسلامی کمک هایی را به افغانستان روی دست بگیرن، اما مسئله به رسمیت شناختن طالبا و بدونی که جامعه جهانی به یک تصمیم نهایی دست پیدا نکنن مفکر میکنم در شرایط فعلی در اجنده کشورهای اسلامی نیست.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در حالی که نشست سازمان همکاری های اسلامی به پایان رسید و با وجود تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان، هیچ نشانه ای از به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی حتی یکی از کشورهای اسلامی وجود ندارد، دلیل عمده محروم شدن طالبان از پذیرش جهانی حتی همسایگان آن چیست؟ در این رابطه محمد احمدی مصاحبه با عمر صمد، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان انجام داده است که با هم یک جا می شنوید.
ارزیابی مختصر شما در ابتدای بحث از نشست سازمان کشورهای اسلامی در افغانستان که به تقاضای عربستان سعودی و در پاکستان برگزار شد چی است؟
ببینید، بعد از تقریبا 40 سال است که یک جلسه فوق‌العاده باز هم در ارتباط با بحران افغانستان در اسلام آباد دایر میشه و قسمی که فرمودین مفکوره البته و اقدام از طرف عربستان برای افتاده. این نشان دهنده از ایسته که نه تنها که همسایگان افغانستان و منطقه ما حول افغانستان، بلکه کشورهای اسلامی در مجموع و جامعه بین‌المللی در کل از اوضاع افغانستان هم نگران هستند و هم پریشان. هم از یک طرف مانندار پریشانی و نگرانی از فاجعه بشری که با افغانستان فعلا گریبان است و دست به گریبان است و حالت بسیار بحرانی ده که مردم افغانستان فعلا با اون روبرو هستن، مایه نگرانی جامعه بین‌المللی شده و در این قسمت دو تصمیم مهم گرفته شد. یکی که یک البته اقدامات جدید برای جمع‌آوری پول صورت بگیره و ملل متحد قرار است که سال 2022 بیش از 4.5 میلیارد دلار که از پیشینه نداره همچون یک جمع‌آوری کمک های بشری برای یک کشور اقدام بیاورزه و از طرف دیگه یک صندوق تعاونی برای کمک از طرف کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی هم تشکیل شد و ایجاد شد که این هر دو من فکر میکنم از یک طرف به مردم افغانستان خبر خوب است، از طرف دیگه بلومدار طالبان را بیشتر تحت فشار قرار میده که اونا باید به تعهداتی که قبل از سقوط کابل داشتن و به توقعاتی که جامعه بین‌المللی بعد از سقوط کابل ارائه داشته به او توقعات بپردازن و جوابگو باشن.
طالبان در فقدان مشروعیت با سر میبره، آیا به معنی واقعی این نشست ها بحث روی رسیدگی به بحران بشری افغانستان است یا هدف اساسی به نحوی پذیرش طالبان از سوی کشورهای اسلامی به گونه تدریجی است؟
ببینید در بین کشورهای اسلامی تفاوت های نظر و اختلافات نظر حتی وجود دارد در ارتباط با این که با طالبان چه نوع تعامل صورت بگیره. مثلا ترکیه از تعامل مستقیم با طالبان حرف میزنه، در حالی که عربستان اصلا از کلمه طالبان هم وزیر خارجه عربستان در بیانیه خود یاد نکرد. در عین زمان ایران مثلا خواهان از این است که یک حکومت همشمولی که هم سابقه قومی داشته باشه هم مذهبی در افغانستان تشکیل شود، در حالی که باز از هندوستان شنیدیم وزیر خارجه هند میگه که یک حکومت همشمول منتخب باشه. ببینید هر کدام با یک اندازه نوسانات و تفاوت‌های نظر موقف خود ایران میکنند. در آخر روز این مسئولیت به دوش خود افغان هاست و به اندازه به دوش طالبان است. تو یک موضوع داخلی هم پنداشته شده میتونه که در داخل افغانستان پروسه سیاسی که نامکمل ماند از دوحه قطع شد و بعد از او طالبان آمدن داخل کابل شدن، این پروسه سیاسی بین الافغانی باید پس از سر گرفته شده.
بله. خب جامعه جهانی و غرب چقدر در برسمیت نشناختن طالبان در شرایط فعلی و خواسته هایشان مبنی بر رعایت اساسات حقوق بشری و حکومت مشمول توسط طالبان استوار هستند؟
جامعه غرب هم مانمدار در از طریق قطعنامه هایی که از سازمان ملل و شورای امنیت صادر شده بعد از 15 آگست موقف مشترک خود نگه داشته و با چین و روسیه هم نظر هستند، ولی به فکر میکنم که به مرور زمان تعامل با طالبان بیشتر میشه، باز فشارهایی که بالایشان وارد شده و بالای مثلا سیستم بانکی افغانستان وارد شده، بالای بعض تعذیراتی که فعلا از لحاظ انتقال پول اینا وجود داره، بعض امکان داره سهولت‌های فراهم شود بدون از اینکه او ممد نظام طالبان شود یا اینکه مثلا نهادهای امنیتی طالبان را کمک کنه. ولی در عین زمان کشورهای غربی هم در پی از این هستند تا مشکل افغانستان هر چی زودتر حل شود و اونا بتانند که از طریق تعامل بر طالبان فشار کافی وارد کنند تا اونا یک حکومت فراگیر بسازند و به حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان احترام قائل شوند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه‌های رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.